I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، امیدوارم که خوب باشید. قسمت دوم از فصل دوم پادکست انسو رو با امیر مهرانی میخوایم تقدیمتون بکنیم و این قسمت مثل این که من قراره توی چالش‌های زیادی قرار بگیرم از طرف امیر و یه چیزایی بشنوم و دیگه خیلی بدا هست، یعنی حتی اون احساسمون هم احساس در لحظه خواهد بود. سلام امیر.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوبم. چه آشی پختی برام امروز؟
اول اینکه امیدوارم این داستان کرونا واقعا این پیک رد شه و خیلی غم انگیزه که ما هر روز داریم آدمای زیادی رو از دست میدیم در کنارمون و نمیدونم چی بگم.
آره واقعا روزای سختیه، هممون هم زخم خوردیم، هم توی حال بدی هستیم، هممون هم مسائل اجتماعی الان هست، هم مسائل بیماری هست و امیدوارم که هممون در یه شرایطی باشیم که به سلامت عبور بکنیم و واقعا همه زخم خوردن. نمیدونم به قول تو چی باید گفت و چجوری باید گذرون، فقط امیدوارم همه خوب بمونیم دیگه.
آره امیدوارم. عرض به حضورت که آش امروز
یا خدا.
ببین من میخوام یکی دوتا موزیک کلاسیک برات پخش بکنم، اولیش از باخه. خب و ازت خواهش کنم که وقتی این آهنگو گوش میکنی یعنی خیلی خوب گوش بدی این آهنگو و بعد تعریف کنی که وقتی داشتی این آهنگو گوش میکردی چه تصویری برات زنده شد و اون تصویر رو تعریفش بکنی.
قبوله،
پس بریم.
واقعا این بدا هست، یعنی این دیگه واقعا من اولین بار در چنین شرایطی قرار گرفتم. بریم.
خب تعریف کن اصلا.
خب ببین اولش که شروع شد من واقعا احساس کردم که توی یه سالن حالا بالاتوری، یه سالن مثل تالار وحدت توری که ایوون داره، تو ایوون بالایی هم و استیج اینجوریه که یه پیانو یه گوششه، نور روشنه و پیانیسته که میاد میشینه، بعد یواش یواش تاریک میشه و یه در واقع اسپات نوری میفته روی فقط نوازنده. من هیچ تصویری از نوازنده ندارم جز دستاش، یعنی نمیدونم که پیره یا جوونه یا هرچی. دو تا چیز ازش میبینم، یکی موهاشه که نه بلند نه کوتاه، نه فره نه خیلی لخت، یه حالتی داره، ولی دستاش تمام مدت میتونم بگم دستاشو میبینم. یه ذره که آهنگ میره جلو مثلا 10-15 ثانیه نمیدونم چرا من پایین بودم، یعنی به جای اینکه با از کی اومدم پایینش رو نمیدونم، چجوری اومدم پایینش هم نمیدونم، ولی تمام مدت انگار من بالا سر این آدمم دارم نگاه میکنم که چجوری پیانو میزنه و هی میچرخم به یه ور دیگه ای رو نگاه میکنم که یه نفری داره بالا میرخصه و تنها تصویری که عوض میشه تصویر این دختر رقصنده بالاست، آقای یا خانومه که پیانو میزنه ثابته و این دختره توی اوایل میتونم بگم مثلا یک سوم اولیه موسیقی، درسته که من روی استیجم و مثلا دارم یه تصویر اینطوری میبینم، اما همیشه دختره جلوی آینه داره میرخصه و این چوب بالایی که جلوشه و اتاق بالایی که داره انجام میده و اینا، انگار مثلا داره تمرین میکنه و این موسیقی رو میشنوه. دختره برای من اونجا نیست. یه ذره که جلوتر رفت من احساس کردم که دیوارا برداشته شدن، جنگل اومده و یه در واقع مثلا سکوی چوبی طوریه که یه استیج متحرکیه که این روی اون داره باز میرخصه بدون هیچ وقفه‌ای، ولی پشتش به جای مثلا دیواره یا آینه ها من درخت میبینم و آخرش هم کنار ساحل بود و خیلی خیلی کوتاه اونجایی که حالا طبیعتا اوج فرود آهنگام با سرعت رقص این دختره همچنان تغییر میکنه و من هر دفعه برمیگردم نوازنده رو ببینم فقط دستاشو میبینم بازم، یعنی چیز دیگه ای نمیبینم. اما 7-8 ثانیه آخرش شاید برای خودم جالب تر از همش باشه، اونم اینه که اون صحنه ای از فیلم Life is Beautiful رو روبرتو بنینی رو دیدم که پدر مستعصله و داره میدوه و شهر داره خراب میشه و جنگ و اینا، اون داره میدوه، یه آدمی داره میدوه، تصویر اونجوریه برای من توی یه خرابه طوریه، ولی موسیقی خیلی آرومیه که داره فرود میاد، من تا دیگه بعدش چی بشه نمیدونم.
حس تو روند آهنگ از این در واقع مقاطعی که تعریف کردی چجوری بود؟ چه حسی داشتی؟
حس اضطراب بین سویچ کردن بین نوازنده و رقصنده، یعنی یه چشم باید به این باشه یه چشم باید به اون باشه و من خیلی نزدیک به نوازنده وایستادم، یعنی انگار مثلا استاد وای میسه بالا سر شاگردش اونطوری، هی اینجوری میدیدمش. واسه این نمیگم هیچ تصویری جز دستاش ندارم، همش داشتم از بالا دستای اینو میدیدم و رقصنده هم هی دور میشد، من اینجوری بودم که چیزی از بین نره، یعنی من چیزی رو میس نکنم این وسط بین این دوتا، ولی خب اون هی مثلا یه بار رفت تو جنگل، بعد یه ذره رفت کنار دریا، ولی بعد در نهایت اصلا رقصنده حذف شد و من تصویر در واقع اون مثلا 5 ثانیه یه سکانس فیلمه بود برای من آخرش، یعنی رقصنده هم باز نبود.
و سوال بعدیم اینه که الان که اینا رو تعریف میکنی و این حس رو مرور میکنی میتونی بگی که این برای احسان یعنی چی؟
یه چیزی بین از دست دادن و دیدن از دست دادن است، یعنی یه چیزی داره میره و تو میخوای نگهش داری چون یه چیزی هم این بغله و اینا رو به هم وصل کنی، ولی خب در نهایت نمیتونی دیگه، اون چیزی که داره میره، یعنی همچین حال واسه این اون حال استراب است.
الان یه ذره روانکاوانه تو آره. میشه میخوام بدونم که این احیانا موقعیتی که این روزا ممکنه تو مثلا پس ذهنت باشه یا باهاش به نوعی درگیر باشی؟
نه، این موقعیتی که من سالهاست باش درگیرم، یعنی اصلا به این شرایط و بیماری و کرونا و اقتصاد و اینا ربطی نداره. من همیشه احساس میکنم یه چیزی رو دارم از دست میدم و توی این از دست دادنه تلاشم رو میکنم که نگهش دارم، ولی در نهایت نمیتونم.
چه جالب. من اولین بار که این آهنگو گوش کردم، این سونات شماره 4 باخه برای اورگ، و یه روز میخواستم اینجا تو دفتر کار کنم و عادتا معمولا اینه بخوام خیلی تمرکز کنم، یا مثلا سبک جاز گوش میکنم یا کلاسیک. من هیچ وقتم دقت نمیکردم که این الان نوازنده کیه، آهنگ مال کیه، مثلا آهنگساز کیه و اینا. این همینجوری تو بک‌گراند پلی میشد دیگه، من کارمو میکردم. یه سری آهنگ پلی شد، رسید به این آهنگ، من یهو دیدید آدم جا میخوره، یهو قفل میشه. من اتفاق برام افتاد، نتونستم دیگه کار کنم و همینجوری هی این آهنگو گذاشتم رو ریپیت و هی گوش کردم. و تصویرش، اولین تصویرش برای من این بود که از یه جای دوری یه کسی داره صدا میکنه، میگه بیا حرف بزنیم. یه همچین تصویری داره از اون نوتایی که خیلی آروم نواخته میشه و انگار از دور داره میاد. برای من همچین حسی داره، انگار از دور یکی داره صدا میکنه. و بعد تمام این آهنگ برای من مکالمه بین دو نفر بود که یکیش خود منم و این مکالمه هی اوج و فرود داره. یه جاهای آهنگ میرفت بالا، انگار همه چی میپیچه به هم، بعد دوباره میاد پایین با هم به نتیجه میرسن تا آخر آهنگ. یه هدفی داشتم، هدفم این بود که بگم ببین ما با گوش کردن یه آهنگ از این جنس، آهنگ 6 و 8 احتمالا این کار رو برای ما نمی کنه، ولی یه روایت و یه تصویری برای تو بیدار شد، همونطور که منم داشتم و احتمالا کسایی که الان گوش کردن هم اونها یه تصویری داشتن و یه حسی درشون بیدار شده. من میخواستم اینو پر رنگش کنم.
آره من اذیت شدم راستش، یعنی
من خیلی شرمنده.
نه من اصولا میدونی حتما راجع به من آدم تصویری هم، یعنی هر چیزی که برام تعریف میشه یا میخونم سعی میکنم یه تصویری برای خودم درست کنم. یکی از چیزایی که مثلا تجربهش برام خیلی عجیب بود، اولین کتابی که خوندم مثلا برباد رفته بود و مثلا 15 16 صفحه اول برباد رفته تصویرسازی اون مزرعه و لباسا و رفتار بین آدماست و تو اینو مثلا میسازی، انقدر جزئیاتش زیاده که ناخودآگاه تو یه تصویر مزرعه میبینی. بعد فیلم برباد رفته رو دیدم، بعد نگاه کردم که اون تصویره با این چقدر فرق میکنه برای من و من هیچ وقت نتونستم با اون فیلم ارتباط برقرار کنم، چون احساس کردم که خیلی کمتر داره برای من اون جزئیات تکرار میشه تا اینکه حالا مثلا یه فیلم شاهکاره ها، یعنی رسما، ولی برای من اون تصویر اینجوری. به خاطر همین هر چیزی که تعریفم میشه برام، من ذهنم اینجوریه که یه چیزی میذارم جاش. وقتی هم که تمرکز میکنی این ناخودآگاه انگار یه سری چیزا میاد کنار هم. ولی آره یه چیزی که وجود داره، نمیدونم، من موسیقی کلاسیکو نمیفهمم خب، ولی خیلی گوش میدم. یا مثلا من خیلی باله دوست دارم یا خیلی مثلا اپرا دوست دارم، نمیفهممشم، مثلا تو ماشینم گوش میدم، ولی یه حس عجیبی پیدا میکنم از غرور، از تعصب، از جنگجو بودن، از نظم، از اینکه مثلا همه چرخدنده ها انگار دارن روغن کاری شده با هم کار میکنن. این اون حس غالب است که خب میکشه منو به سمت خودش. ولی آره الان مثلا میگن سونات چهاره نمیدونم چی من هیچی اینو نمیفهمم، هیچ اصراری هم ندارم طبیعتا.
ببین من موضوعی که میخواستم باز بکنم، آره خیلی اینکه حالا یکی علاقه داشته باشه مثلا به موسیقی کلاسیک و اونو با جزئیاتش در موردش مطالعه کنه و مثلا چیزای مختلفو بدونه یه بحثه، ولی من میخواستم بگم که مواجهه با هنر، حالا اینجا ما تو این مدیومی که داریم با موسیقی میتونستیم این کار رو بکنیم، ولی مثلا این میتونه در مورد نقاشی، در مورد مجسمه ها، درباره عکس ها، درباره تئاتر، درباره سینما باشه، که مواجهه با هنر برای ما یه دسترسی به روایات درونیمون. من اینو میخواستم بگم. اینجا ما یه آهنگ گوش کردیم، من براش یه تصویر داشتم، تو یه تصویر داشتی و اصلا نکتهش همینه، یه دسترسی به تو میده به یه بخشی از خودت که درون تو وجود داره و یه دسترسی به من میده به بخشی از وجود خودم که درون من وجود داره. من اون موقعی که این آهنگو گوش کردم میدونم که حال قالبم حس تنهایی بود. خب اینو برام پر رنگ میکنه وقتی میگه انگار میگه من یکی از دور انگار صدا میکنه میگه بیا حرف بزنیم، اینو برای من پر رنگ میکنه، همونطور که برای تو یه چیزی رو پر رنگ میکنه. بحثم این بود که حالا موسیقی کلاسیک به نظر من ابزار خوبیه برای این موضوع، برای اینکه موسیقی کلاسیک اصلا ذاتاً تصویر میده، یعنی روش خوب گوش کردنش اگه سرچ هم بکنیم مثلا چه جوری موسیقی کلاسیک بشنویم میگن که مثلا یه آهنگ بزنین چشاتون رو ببندین ببینین چه تصویری بهتون میده، چون پشت این آهنگا قصه است. از دید من ابزار خیلی خوبیه برای این موضوع، ولی اصل نکتم این بود که ما خودمون رو چقدر در مواجهه با هنر قرار میدیم، با اتفاقای هنری قرار میدیم برای اینکه یه دریچه‌ای باز بکنیم به درون خودمون. از نظر من این ابزار خودشناسی.
خب ما این کار نمی کنیم آخه، یعنی انقدر ببین برای خود من مثلا گالری رفتن یا یه چیزی شبیه این یه ذره سخته، برای اینکه احساس میکنم خب من سوادشو ندارم نمیرم اونجا. آها، اگه برم اونجا میبینم یه عده وایسادن دارن مثلا راجبه یه چیزی صحبت میکنن و اینا، بعد تو یه حسی از بیسوادی و ندانستن پیدا میکنی که هرچی هم سعی میکنی بفهمی نمیفهمیش. یعنی مثلا در مورد نقاشی اینطوریه، یا در مورد مثلا حالا بخشای دیگه هنر هم شاید اینجوری باشه، و این ترسه شاید ما را جلومون رو میگیره برای اینکه این کار رو بکنیم.
ببین آره، قرار نیستش که من و تو منتقد هنری باشیم و تمام مثلا نشانه های توی یه نقاشی رو مثلا درک بکنیم یا یه عکس رو بتونیم درست تحلیل بکنیم. قرار نیست این کارو بکنیم، یعنی دلیلی نداره. یاد اگه قرار باشه اونجوری باشیم که خب میتونیم منتقد هنری باشیم، حالا اون بحثی انتخابه، ولی فکر میکنم دیدن یه اثر هنری همین دسترسیه رو میده. تا همین جایی که من برم توی گالری قدم بزنم و یه سری مثلا نقاشی، یه سری عکس، یه سری مجسمه رو نگاه بکنم با این هدف که ببینم من در مواجهه با اینا چه حسی در من بیدار میشه، باعث میشه چی درباره خودم بیشتر بفهمم. یه بازی جذاب نمیدونم، من دوستش دارم.
این بیفور ماجراست، این قبل ماجراست. یعنی من مثلا یه موسیقی نشنیدم، الان میشنوم و به قول تو یه دسترسی رو، یه پرمیشنی رو میدم به سیستم عامل بره یه جایی یه چیزی رو بخونه. خب بعدش چی میشه؟ یعنی این مواجهه انجام شده، منم یه تصویری دیدم، بعدش چه سناریوهایی میتونه وجود داشته باشه؟ میتونم رهاش بکنم، میتونم بهش فکر کنم، میتونم بگم فیک این تصویر؟
نه، من اینجوری بهش نگاه نمی کنم. راستش خیلی به بعدش مثلا فکر نکردم. دیدن این روایته که بیدار میشه به نظر من مهمه. خب یعنی اینکه ببینم چی در من بیدار میشه، این اهمیت داره. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ببین، ما هر روز داریم یه چیزایی رو میبینیم و یه چیزایی رو میشنویم. این موضوع چند وقته برای من دغدغه است که من چشمامو یا گوشامو به دیدن چی و شنیدن چی تربیت میکنم. نمی چی میگم، ممکنه من از 100 تا نقاشی که میبینم به نظرم مثلا بیاد که 90 تاش خب حالا که چی. ممکنه اینجوری باشه دیگه. یادمه یه بار یه گالری رفتم، نقاشی های یه خانمی بود همش خط خطی بود، بعد من اینجوری بودم که چی آخه رنگ و برداشت خط خطی کرده. و نکتش این بود که من بعد از اینکه اون تعداد نقاشی رو دیدم عصبی اومده بودم بیرون. یعنی همون اونم باز یه چیزی رو تو من زنده کرده بود، یه حسی رو تو من بیدار کرده بود. من میگم همین دیدن اینا، یعنی من وقتی چشمامو عادت بدم به چیزهایی که همیشه نمیبینمشون، یعنی یه وقتی چشمامو ببرم به سمت چیزی که همیشه جلو چشم نیست، یه جای دیگر ببینم، یا گوشمو ببرم به اون سمتی که شنیدن یه چیزی که همیشه نمیشنوم، تو اینا یه موقعیت‌های جدیدی باز میشه.
من فکر میکنم این چیزی که تو میگی در مورد آدمیه که جستجوگره. یعنی من اگه جستجوگر نباشم و هر چیزی رو ببینم به عنوان چیزی که خب یه چیزی دیدم، خب ازش هم ساده رد میشم. یعنی برای من کار کردش اینه. من چند روز پیش یه کلاسی داشتم و قبل از کلاس من گروهی که حالا درست میشه تو واتساپ و تلگرام و اینا، یه تمرینی میدم که بچه ها جلسه اول که میان این تمرین رو فرستادن قبلش. حالا من هم یه ذره بیشتر بچه ها رو میشناسم، هم یه کمی دست به قلم بچه ها رو مثلا میبینم و اینا. بعد یه کسی توی اون کلاس یه متنی نوشته بود که به نظرم خب ایرادای زیادی داشت و اشکالای زیادی داشت، نه از لحاظ این که مثلا حالا مفاهیم چقدر بده، نه اصلا اشکالات نگارشی داشت. من بهش اشاره کردم و مثلا گفتم اینجاها اینطوری و اینا، احساس کردم که اون آدم ناراحت شد. برام خیلی عجیب بود که یه آدمی اومده سر یه کلاسی و توی اون کلاس میخواد ثابت کنه که خودش درسته و به هر حال من اومدم سر یه کلاسی حتما یه ضعفی، عدم دانشی، تجربه، چیزی دیدم در خودم اومدم دیگه. گفتگویی که ما با هم داشتیم خیلی جالب بود، حالا توی کلاسم بود، به هر حال کلاسم مجازیه تو آدما رو نمیبینی دیگه. گفتش که نه اینجوریه و فلان و خلاصه یک خیلی کوتاه با هم بحث کردیم و روی یه واژه‌ای من کلید کرد که اون واژه رو مثلا بعدم هی توی این قسمت مثلا تکسته هی مینوشت، منم دیگه رد شدم واقعا تایم کلاس. اما بعدش برام سوال به وجود اومد که اولا اینکه من چرا اومدم سر این کلاس، من به عنوان اون کسی که اون سمتم چرا اومدم سر این کلاس، تکلیفم اول با خودم روشن باشه. بعد اصلا فرض کنیم که همه ی آن چیزی که این استاد داره میگه، این آدم داره میگه، این دوست داره میگه، من بلدم، همه‌شو میدونم. ولی اگر با این دید برم که ممکنه یه جمله متفاوت بشنوم که اون جمله باعث بشه من یه دریچه روم باز بشه، گوشم بازه، چشمم میبینه، ذهنم تحلیل میکنه و احساساتم بازه. کاری که مثلا حالا ما میکنیم، خودت هم داری میکنی، خیلی با احساس آدم ها درگیره، یعنی اصلا جز این باشه ما کاری نمیتونیم بکنیم. و آدمه وقتی جستجوگر نیست، پرسشگر نیست، هیچ اتفاقی براش نمیفته دیگه. حالا تو بگو باخ گوش بده، همون 6 و 8 هم گوش بده، هیچ احساسی درش به وجود نمیاد.
دقیقاً. مسئله خیلی نکته درستی رو گفتی، یعنی قبل از همه این بحثا این مسئله جستجوگر بودنه مطرحه. ببین میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که یه ذره مرغ و تخم مرغیه به نظر من. یعنی از این ور تو برای این که بتونی جستجوگر باشی باید یه چیزهای متفاوت از نرم رو، خودتو در موقعیت‌های متفاوت از نرم بذاری. خب و در این حال برای این که بتونی خودتو در موقعیت‌های متفاوت از نرم بذاری باید جستجوگر هم باشی. یه ذره مرغ و تخم مرغیه. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اصلا شاید پیام همین اپیزودمون همین باشه که بریم به سمت تمرین کردن و جستجو کردن. شاید قبلا هم تو اپیزودهای دیگه بهش اشاره کرده باشیم. من تکلیفم با خودم معلوم کنم که کجا میخوام وایسم. خب ببین این مثال رو باز یادم نمیاد، انقدر ما هی از هر دری حرف میزنیم من یادم میره بعضی چیزا رو گفتم یا نه، ممکنه تکراری باشه. ببین یه موقعیتی وجود داره، موقعیت نقاش جلو بوم سفید. نمیدونم قبلا گفتم اینا ها،
اشاره کردم
آره، یه جایی باید یه چیزی گفته باشم، حالا اینو یه بار دیگه اینجا بازش میکنم. ببین یه موقع هست ما اون نقاشیه رو میبینیم که محصول نتیجه است، نتیجه یه کار، نتیجه یه پروسه است. یه موقع هست که پروسه نقاشی کشیدن رو نگاه میکنیم، یعنی یه نقاشی که داره نقاشی میکنه نگاه میکنیم چجوری این کارو میکنه. یه موقعیت دیگه هست که ما خیلی وقتا تو این موقعیت هستیم ولی درست بهش نگاه نمی‌کنیم. موقعیت ایستادن جلو بوم سفید. این موقعیت پر از فرصته. بوم سفید یعنی فرصت محض. این همون نقطه‌ایه که ما تصمیم می‌گیریم چی کار کنیم. این همون جاییه که نقاش با خودش به این نتیجه میرسه که چی بکشه و چه جوری بکشه. این موقعیت پر از فرصته. به نظرم باید اون موقعیت های بوم سفید رو نگاه کنیم، یعنی ورود به یه کلاس که تو مثال میزنی موقعیت بوم سفیده. من با خودم تکلیفم معلوم کنم که من جلو بوم سفید وای میستم یا نه. یا حتی وارد مثلا یه محیط کار میشم، این مثال رو مثلا تو محیط های کارم زیاد میبینیم که طرف میاد با کلی میدونم، خب با میدونم بیای انگار که تو نقاشی تو کامل کردی دیگه، اومدی تو هر رنگی به این میخواد اضافه بشه نقاشی تو خراب میکنه. این جایی برای تجربه کردن نداره.
این تمرینه که من به بچه ها میدم شبیه همین بوم سفید است که تو میگی. من میگم راجع به خودشون بنویسن، یعنی خودشون رو برای من معرفی کنم. منم طبیعتا نمیشناسم و ترجیح میدم که پای متنی مثلا 400 500 کلمه 600 کلمه اینا خودشونو معرفی کنن. و خب حتما عیب و ایرادی داره دیگه، حالا عیب و ایرادش مهم نیست، میذاریمش کنار. من این تمرین رو تو جلسه دوم دوباره تکرار میکنم برای بچه‌ها، میگم یعنی همون تمرین این تمرین جلسه دومو که انجام بدید، چی تمرین دفعه اولو دوباره بخونید انجام بدید و جلسه سوم هم همین کارو میکنم. جالبه که خیلی ها تو جلسه دومین بار این کار رو انجام نمیدن، یا همون متنشون رو مثلا نهایتا یه احتمالا نگاه میکنن و دو سه تا غلط تایپی احتمالاً داره توش و اینا. من منظورم از این تمرینه به این اینه که دوباره نگاه کن به اون چیزی که خلق کردی، ببین میتونی بهبودی توش بدی یا نه، میتونی زاویه‌اشو عوض بکنی یا نه، میتونی مؤثرترش بکنی یا نه. وگرنه جمله که جمله از معرفی تو هم خیلی نباید فرقی بکنه، ولی با عوض کردن یه جمله از بالا و پایین و یه سوال گذاشتن و اینا تو میتونی اثر بخشی متنو چندین برابر بکنی. و جالبه 70% کلاس حوصله این کارو ندارن، یعنی 70% اون آدمایی که میان انگار اومدن یه فرمولی بشنون برن. بریم مثلا یه چیزی به ما یه اکسیری به ما بگو که ما بریم اینو بریزیم توی آبی و مثلا جادو کنه و اینا، که خب نمیشه طبیعتا، نه من بلدم نه هیچ کسی بلده. اون نگاه کردن به اثرام برای من همینه. یعنی میدونی تو موسیقی کلاسیک مثلا تو میگی من میشینم کار میکنم، بعد اونم داره تو بک‌گراند پیدا میشه. یادم نیست کجا خوندم یا کی گفت اینو به من، که داشت تعریف میکرد که موسیقی استاد کلهو رو نباید موقع کار کردن یا رانندگی گوش بدی، باید بشینی رو صندلی چشماتم ببندی، یعنی اصلا تکون نخوری دیگه، اینو پلی کنی مثلا این آلبومو گوش بدی، چون در غیر این صورت اصلا اون جزئیاتشو نمیفهمی. خیلی ها نمیتونن این کارو بکنن، اذیت میشن، یعنی این صدای اصلا میره رو مغزشون، ولی یهو میبینی یه آدمی اون وسط یه نخ طلایی میکشه از این بیرون که اصلا زندگیش ممکنه عوض بشه.
ببین یه بحثی رو باز کنم، ما یه چیزی داریم، یه ذره این از حوزه جامعه شناسی میخوام نگاه کنم، یه بحثی داریم اسم سوشال نورمز، خب نورمای اجتماعی، چیزایی که پذیرفته شده است. مثلا تو حوزه کار تو به یه کسی که کار تولید محتوا میکنه ازش انتظار میره که تولید محتوا بکنه، مثلا یه مقاله‌ای بنویسه که مثلا سرچ بگیره و عرض به حضورت اون هدفی که داره رو مثلا مخاطب جذب کنه، یوزر جذب کنه و همین کار رو بکنه. توی محیط های کاری مثلا یه سافر دیولوپر، یه متخصص نرم افزار، ازش انتظار میره که یه کدی رو با یه استانداردی بنویسه. یه کسی که ازش پزشکه مثلا انتظار میره که این کار پزشکیشو بکنه دیگه، مریض بیاد معاینه بکنه نسخه بده بره. خب یه سری چیزا نورمن در جامعه، یعنی همون یه انتظار یکسانی نسبت بهش وجود داره و خیلی اوکیه که ما تو این نورما زندگی بکنیم، خیلی اوکی تو این نورما، یعنی همون تولید کننده محتوایی باشیم که انتظار میره، همون پزشکی باشیم که انتظار میره، همون برنامه‌نویسی باشیم که انتظار میره. خب اینا خیلی یا پدر، مادر، خواهر، برادر، تمام این مفاهیم یه سری نرم اجتماعی داره. مثلا من به عنوان پدر نرم اجتماعی میگه یه کارهایی باید بکنم دیگه، اینا همش خیلی اوکیه. یه نقطه‌ای وجود داره، همون برمیگردم به نقطه بوم سفید، که من نسبت به بوم سفیدم میخوام کجا باشم؟ من میخوام همون نقاشی که کشیده شده رو مجدد بکشم یا میخوام یه اثر خلق کنم؟ وقتی میخوام اثر خلق کنم یعنی نرمو به هم میریزم. یا نمیم یادتی یعنی قبلنا تو کنار خیابون همش از این نقاشی ها، یه سری نقاش بودن اتفاقا کنار خیابون، نه نقاشی میشه غروب بود، نه دوتا نخل بود، یه قایق بود، یه غروبی، همه اینو میکشیدن. خب
نرمش آسون بوده، همه میکشیدن،
دقیقا این نرمه. خب حالا من سوالم اینجاست که من کجا میخوام برم؟ ببین بحثم اینه که تکلیفم رو با خودم شفاف کنم. اوکیه تو نرم زندگی کردن، هیچ ایرادی نداره، ولی اگر که صحبت از تغییر کردم، اون وقت اون جستجوگریه، اون قاعده نرم و به هم ریختن اهمیت پیدا میکنه. اون وقت من به عنوان تولید کننده محتوا یا هر چیز دیگه‌ای با هر تخصصی همون کاری که همه میکنن رو نمیتونم انجام بدم. اتفاقا اینجاست که چشمم و گوشم و زبونم رو باید تربیت کنم برای دیدن فرصت‌های دیگه. اتفاقا اینجاست که جلو بوم سفید وای میسم، بعد یه ذره بیام عقب‌تر به ابعاد این بومه نگاه کنم، از خودم بپرسم چی کار میخوام بکنم، میخوام چی رو برسونم، میخوام با اون تصویری که میکشم چی رو
خب
برسونم.
این از همون جستجوگر پرسشگر بودنه میاد. آره. دیگه من چند وقت پیش یه مقاله داشتم میخوندم روی HBR اگه اشتباه نکنم، خیلی جالب بود، یه خانومی بود که در واقع کوچ تیمای فنیه و اومده بود یه مقاله نوشته بود که مثلا من چجوری تربیت بچه مثلا 1.5 سالم به هم یاد داد که با یه تیم تکنیکال چجوری برخورد کنم. نمیدونم حالا به قول تو اینو دوباره قبلا گفته بودیم یا نه، ولی خیلی نگاه خانم جالب بود. این یه بچه مثلا 1 سال 1.5 ساله داره، خب قاعدتا مثلا نق میزنه، قور میزنه، یه رفتارهایی داره. این با اون پرسشگر بودنه یا این وصل کردن این المانا به هم دیگه گفته اینجا من این کارو میکنم اینطوری میشه، مشابهش در یه ابعاد دیگه متفاوت تر اونجا داره اتفاق میفته، من اونجا چی میتونم از این بردارم؟ وگرنه میدونی این بچه ها رو ما همه تو خونمون داریم، هممونم داریم بیرون یه جای دیگه کار میکنیم. و جالبه که تو تمام اون مقاله هایی که من مثلا 10-12 تایی که نگاه کردم، حالا نمیگم خیلی هم عمیق خوندمشون، ولی این مقاله متفاوت شد. این انگار میدونی یه چیز جدیدی آورد که کوچه نمیدونم تکنیکال مثلا دیولپر هم همونه، اون یکی هم همونه، این انقدر با اون نوع نگاهش متفاوت شد که اثرش تو ذهن من مدت هاست که مونده. و اون نقاشی هم، اون احتمالا موسیقی هم، اون داستان هم همین کارو میکنه، قاعدتا باید این کارو کنه، برداشت من حداقل اینه ازش.
آره و من تلاشم اینه که این سوال رو بازش کنم دیگه. ببین یه وقتی میگیم مثلا تغییر ایجاد کنیم یا شرایطی رو بهبود بدیم، همه میگن که، یعنی خیلی موقعیت جذابیه، ممکنه تقریبا بگیم مثلا میخوای تو وضع موجودت تغییر ایجاد کنی، همه بگن آره میخوام. خب ولی من میگم که اون ورش هم نگاه کنیم، هیچ ایرادی نداره همون نقاشی غروبه رو دوباره بکشیم و با دو تا نخل، هیچ ایرادی نداره.
این همه زندگی های نرماله روی نرم،
اصلا این نرمه هیچ ایرادی نداره، اوکیه. من فقط بحثم اینه، اگه میخوایی یه تغییری ایجاد کنی، چشمه و گوشه مهم میشه. خب دسترسی به اون روایت درونیه مهم میشه، تو باید یه پنجره‌های جدیدی رو باید باز بکنی، یه مدل دیگه باید نگاه بکنی. ها مثلا سبک زندگی تو ممکنه مجبور بشی تغییر بدی، یه کارایی باید بکنی دیگه.
این سوالی الان دارم، اونم اینه که بیرون آوردن اون چیزی که در روایت درونی بهش میرسی چقدر مهمه؟ اصلا مهمه؟ مثلا من علای موسیقی رو گوش کردم، یه چیزی هم به ذهنم رسیده، یه تصویری هم دیدم، یه حسی هم پیدا کردم، آیا اینو باید بیارم بیرون بیان کنم؟ چون دوباره بیان کردنش، من اینجوری هم وقتی یه چیز رو تعریف میکنم یا مینویسم، انگار دوباره دارم میبینمش، یه ذره بازتر میشه. حالا نمیدونم این در مورد همه اینجوریه یا نه، نمیدونم. آیا تو باید حتما بیای اینو بیرون یا نه همجوری تو خودت هم نگهش داری و با خودت اون برداشت رو داشته باشی اوکیه؟
ببین معمولا گفتگو کردن اون جاییه که ما درک عمیق‌تری از همون جایی که هستیم پیدا میکنیم، یعنی یه ابزارش گفتگو کردنه. من وقتی این روایت دارم در من زنده میشه، دربارش حرف زدن باعث همون جمله که تو گفتی، باعث میشه من دوباره ببینمش، باعث میشه آگاهی بیشتری نسبت بهش پیدا بکنم. چند وقت پیش همین آهنگو توی کارگاه من پخش کردم و
آها این همونی بود که اون دفعه گفتی؟
آها گفتم؟
بعدی من فکر کنم، نمیدونم یادم نیست توی چیزی گفتی یا نه، فکر کنم تو اپیزود قبلی گفتی. آره ولی این هم آهنگ بوده؟
آره این همون آهنگ بود
که یه خانمی وایستاده آره، بوده آره، کنار
آره آره همون. میدونی آره اون مثلا گفتش که من همیشه دوست داشتم باله برقصم، مثلا اینو به هیچ کس نگفته بودم. حالا تو همینجوری میشنوی میگه آخه این چه موضوعی، مثلا من دوست دارم باله، ولی برای اون یه مسئله بوده، در بیانش یه معنی جدید پیدا میکنه. به خاطر من نمیگم باید بگی یا نباید بگی، ولی معمولا گفتگو کردن یا بیرون آوردنش به تو اشراف بهتری از اون چیزی که هست میده، باعث میشه بهتر ببینیش، حالا چه در قالب نوشته چه در قالب گپ و گفت. به نظر میاد اشراف بیشتری.
آره برای من اینجوریه که وقتی تعریفش میکنم مثلا انگار باز میشه تازه برای خودم. دیگه چی داریم؟ دیگه چیزی نمیخوای بذاری گوش بدیم؟
گفتی اذیت شدی دیگه نمیخوام هنگ بذارم.
نه با ما اینجوری
میتونیم یه جمع‌بندی بکنیم، یا آهنگ دیگه آخرش بذاریم و شنونده خودشون آره گوش کنن و تصمیم بگیرن در مورد، یعنی ببینن که چی براشون داره این آهنگ.
یه نقاشی هم نشون دادی قبلش، حالا نقاشی رو نمیتونیم نشون بدیم تو پادکست، ولی مثلا بعدم نمیاد که اون لینکش رو بذاریم، آدم ها برن، شنونده ها برن اونو ببیننش.
ببین حالا من یه پیشنهاد ساده که دارم اینه که این اینستاگرام که دم دستمون هست، همینجوری هی توش میچرخیم و اینها، یه چند تا مثلا پیجی که نقاشی های خوب رو میذاره، نمیدونم آرتیست های خوب کاراشون رو میذارن، حالا چه موزیسین هن چه مثلا رهبر ارکستر،
اگه داری بگو میذاریم توی توضیحات که
آره دارم، داشتن که دارم، ولی
خب پس من اینا رو جمع میکنیم و میذاریم توی توضیحات.
آره من
برای خودم هم جالبه، میخوام ببینم احتمالا چقدر چیز مشترک با هم داریم یا نه.
یه کار جالبی که کردم، من نقاشی هایی که دوست دارم و میبینم سیو میکنم تو این کالکشن و از گاهی نگاه میکنم. چند وقت پیش رفتم نگاه کردم دیدم که عمده نقاشی هایی که من سیو کردم یه پترن پیدا کردم. عمده نقاشی هایی که من سیو کردم توش پنجره داره.
چه باحال.
یا یه نور مثلا مشخص داره، نور شمع داره، یه چیزی که تمرکز داره، یا پنجره داره یا نور شمع.
من عاشق درم، کلی عکس در دارم تو پیجم.
آره ببین اینا یه چیز داره دیگه. تو مثلا الان من میگی این یعنی چی نمیدونم، خب ولی من یه پترنی از خودم دارم میبینم که تو من سواله چرا.
آره
یه جنبه جدیدی رو باز میکنه دیگه. ولی یکی از این نقاشی هایی که من خیلی چند وقت پیش برام اثرگذار بود، نقاشی یه خانواده است، یه مرد، یه زن و یه کودک روی اسب که به تاخت دارن میرن. این نقاشی عنوانش هست سواری برای آزادی، اثر ایستمن جانسون. تصویر برده های آمریکایی که دارن فرار میکنن از اون جایی که گیر بودن، زندانی بودن، و این اولین نقاشی که از در واقع کسی اصلا از این برده ها نقاشی هم نمی کشیده و این جانسون اولین کسیه که این نقاشی رو کشیده. تصویر رو که من دیدم اون حس استراب و فرار در لحظه اول تو من زنده شد. بعدن که رفتم توضیحات رو خوندم دیدم نه واقعا قضیه همینه. به قدری خوب اینو تصویر کرده، حرکت ها، جهت سر اون زنی که داره به عقب نگاه میکنه، بچه مدلی که رو اسب سواره، خیلی خیلی برای من جذاب. میخوام بگم که اینا همش چیز دیگه، میدونی هی حسای تو رو دوباره برات زنده میکنه، هی میفهمی که تو همون استرابه رو داری در اینی که اون جایی که مثلا حال خوب و آرامش رو داری، نمیدونم شادی رو داری، غم رو داری، تنهایی رو داری، همه اینا رو زنده میکنه برات.
این چیزی که الان گفتی، حالا اینا من بگم و بعدم دیگه اون قطعه آخر رو بزنیم گوش بدیم، یاد سریال دیردویل افتادم. دیردویل نمیدونم میشناسیش یا
نه.
یه سوپر هیروی نابیناییه که گوشای خیلی خوبی داره برای شنیدن و مثلا از چند ده خیابون اون طرفتر میتونه صداها رو تفکیک بکنه و شبا لباس میپوشه و به هر حال میره کمک میکنه به آدمایی که مثلا دارن کتک میخورن، نمیدونم دزد زده بهشون یا هرچی. این خیلی حالا عامیانه شو دارم میگم. یه آدم بدی هم تو اون شهر هست که طبیعتا اینا با هم درگیری پیدا میکنن دیگه و مافیای اون با این زد و خورد پیدا میکنن. یه جایی اون آدم بده شهر هر چند وقت یه بار به تعداد زیاد میره گالری و این میسته جلوی یه تابلو خیلی بزرگی که انگار یه نفر با قلمو مثلا این مایه بتونه رو، این ماده بتونه رو اینجوری پاشیده روی نقاشی و هیچ چیز دیگه ای هم نیست، یعنی نه رنگی داره نه چیزی، فقط یه سری خلل فرج و احتمالاً بلندی کوتاهی پستی بلندی رو این بوم بسیار بزرگ است. رنگش هم خیلی رنگ کم رنگیه طبیعتاً و همش سوال برای اون آدمای دیگه که این میاد ساعت‌ها جلوی این وای میسته با یه فاصله کمی و این اثر رو نگاه میکنه و میخره اون اثر رو، به هر حال میبره تو خونه‌ش و اینا. بعدها میفهمی که این اثر وقتی بچه بوده همین آدم شوره، پدرش که اینو هر دفعه میزده اینو روبروی یک دیواری وای میستونده که اون دیواره پر از بتونه کاری و یه همچین پترنی داشته و این تقریبا همیشه اون خشمه، چون نمیتونستم کاری بکنه بچه بوده، این خشمه مونده توش و از روی اون تابلوه یا اون اثره هی یاداوری میکرده اینو برای خودش. من یادم اون افتادم الان که این داشتیم حرف میزدیم، خیلی جالب بود. آره خیلی خیلی تکان دهنده است وقتی اون لحظه اونو میبینی و حتی ممکنه که من حداقل اینجوری بودم که یه لحظه خودم گذاشتم جای اون آدم شروره، گفتم ممکنه منم اونجا بودم تو اون شرط، ممکن بود همین کارا رو میکردم. یعنی تو اون لحظه تو اون تصویره باید ببینی این چه حسی داشته که نسبت به اطرافش نشون میداده. مرسی، خیلی ممنون ازت،
ارادت.
جالب بود. قطعه آخر چیه؟ قطعه دوم.
قطعه دوم یه قطعه از پاچل بله، اگه درست تلفظش کنم، یا آهنگساز آلمانیه که بین سالای 1653 تا 1706 زندگی کرده و نکته جالبش اینه که این آدم در اوائل قرن بیستم شناخته شده، یعنی از 1706 که
دو سه قرن گذشته بعد.
آره به دو سه قرن بعد و جزء در واقع کسایی که توی در واقع جزء آهنگسازهای خیلی برجسته است در دنیا. خود این قصهش برای من خیلی جالب بود که این آدمی که اصلا در طول زندگیش انگار که هیچ چیزی ازش باقی نمونده، ولی تقریبا دو سه قرن بعد دیده میشه یا شنیده میشه. حالا این آهنگم میتونین گوش کنین و بعد حساتون، یعنی همون کاری که من الان اینو دارم به شنونده ها میگم، در حس همون کاری که شما یه چند دقیقه چشماتون رو ببندین این آهنگو گوش کنین و ببینین که این چه تصویری براتون میاره، و اگه دوست داشتین تصویر در مورد آهنگ اول و آهنگ آخر رو تو کامنت ها
من اجازه میشه اضافه کنم. آره. اگر نقاشی دیدن، لینکی هست، موسیقی گوش کردن که یه احساسی نسبت بهش پیدا کردن، اونم بذارن تو کامنت. آره. من واقعا دوست دارم همچین چیزی رو بدونم که مثلا در مواجهه با یه تصویر چقدر میتونه روایت ها متفاوت باشه و برداشت ها.
قبل اینکه ببینیم یه چیزی بگم، من آره؟ این کتاب خریدم، خیلی
همون که رومیزت بود. آره. میبرمش رو با خودم
به خدا
به خدا اگه بذارم بخونیش.
پورتره ها و آدم ها. یه نفر اومده پورتره هایی که نقاش رو کشیدن رو تحلیل کرده و این خیلی جالبه. تو به نظر میاد که خب نقاشی پورتره، مثلا یکی نشسته یه جایی روی صندلی، یه نقاشی هم یه بومو گذاشته اونو کشیده دیگه، ولی پشتش اصلا یه بخشی داره این کتاب واقعا خودشناسیه، یعنی میگه که تو چجوری با این پورتره ها دارن درونیات آدم ها رو نشون میدن و نقاش ها چجوری درونیات آدم ها رو تو پورتره ها میارن بیرون و دیدن پورتره ها چه تعریفی روی درک تو از خودت داره. خیلی بحث جالبیه.
این یه رمانی هست، خوندیش یا نه اگنس؟
آره تو یه روزی اون بهم کادو داده بودی.
خوندیش؟
نصفه.
پس متوجه شدی چی میشه وسطش؟ آه. این دختره میشینه میگه منو بنویس. آه. و داستان میرسه از گذشته به امروز و پسره دیگه نمیدونه چی باید بنویسه، بعد حالا داستان آینده رو بنویسه و خیلی چیز جذابه. آره. در واقع پورتره دختره رو مینویسه.
آره. ببین خیلی بحث هم همینه دیگه، میگم اوکی حالا تو این بذار اینم بگم پس حالا آخرش که شد. ما هر وقت میشینیم اینجوری حرف میزنیم، هی روند کلی مملکت رو نگاه میکنم، بعد میگم که چی؟ خب بعضی وقتا این برای منم اتفاق، میگم که خب که چی؟ انگار چشمون رو خیلی هم مسائل میبندیم، ولی من دیالوگ فیلم شب یلدا رو به خودم دارم معمولا اینجور وقتا. یه جایش هست که فروتن به خودش میگه که وابدی وامیدی یا به غرسی میغرسی. همین،
عالی بود، خیلی فیلم خوبی بود. مرسی ازت امیر. بریم پس اون قطعه رو گوش بدیم و بعدم منتظر باشیم که بچه ها برامون بنویسن. خیلی ممنون، امیدوارم که این قسمت رو هم گوش کرده باشید و لذت برده باشید. با هم قطعه رو گوش میدیم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.